تعریف منو به عنوان اغراق قول معروف نگذارید، حتما بهتر از اونجاست تو دوره کارشناسی. اما اونها به دلیل اینکه اصرار دارن دانشجو دوره کارشناسی در حین تحصیلش کارهای عملی هم بکنه و طبیعتا آمادگی دارن بر این کارهای عملی هزینه هم بکنند، از اینجاها احتمالا بهتر از ما هستند. و شما خیلی ساده میتونید در واقع این رو ارزیابی کنید که به هر حال اون چی که به عنوان خروجی دانشگاه های ما، همین دانشگاه هایی که به هر حال من درس خوندم و دوستان به هر حال میشناسن، اینا خروجی هاشون هر موقع سر از دانشگاه های خارج از کشور، چه اروپا، چه آمریکای شمالی، چه حتی آسیای دور سر در آوردن، چیزی کم نیاوردن از دوره تحصیل بعدی برای ادامه تحصیل بعدیشون. بنابراین من نتیجه‌ای که میخوام بگیرم، واقعا دانشگاه به نظر من فانکشن خودش، کار خودش رو داره خوب انجام میده.
همچنان می توانیم الگوهای بهتری رو بدیم. خب خوشحالیم که باز هم خدمت شما شنونده ها هستیم. صورت مسئله اتفاقیه که شاید در دو دهه اخیر کمی پررنگ تر شده و جدی تر، یعنی خدای نکرده تقلب علمی در پایان نامه ها و مقالات علمی منتشر شده در کشور رو بهش اشاره کردیم. گفتیم علارغم این که به هر حال از نظر کمی بسیار رشد چشمگیری رو انصافا در طی دو دهه اخیر با شاخص‌های مختلف، اهم از اینکه اون شاخص‌ها رو بپذیریم یا نپذیریم، داشتیم و البته بخش قابل توجهی از این شاخص‌ها منتقدین معتقدن که نمیتواند شاخص و ملاک درستی برای توسعه کشور باشد. ما میپذیریم و میگیم اصلا با فرض حتی این موضوع بازم باید بپذیریم که این رشد علمی رو نمیتونیم منکر شیم، چرا که همین شاخص‌ها با همین شاخص‌ها دیگر کشورهای دنیا هم بهش افتخار میکنن یا به عنوان شاخص میپذیرنش و الگوی به هر حال بخشی از فرایند توسعه خودشون میشناسنش. اما تأکید میکنم بخشی از فرایند توسعه، نه اینکه صرفا بگن با همین شاخص ها میتوانن این چنین کاری رو انجام بدن. در خدمت آقای دکتر علیرضا صابری فرد، پژوهشگر سیاست گذاری علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور هستیم و همینطور سرکار خانم دکتر سمیه لبافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ایران دارک و مدرس دانشگاه تهران. آقای دکتر صابری فرد در خدمت.
ممنون. یه نکته دیگه من می‌خواستم عرض کردم، من سعیم اینه که به این موضوع از جنبه‌های مختلف نگاه بکنم. این نکته شاید با این مثال بتونم بهتر بیان بکنم. ما بعضا توی رشته‌های ورزشی می‌بینیم که یک فردی مظنون میشه یا متهم میشه به دوپینگ.
بله.
و مشخص میشه که اون فرد نمیدونسته که اون دارویی که استفاده کرده یا اون مکملی که استفاده کرده غیر قانونی بوده.
درسته.
و خیلی از اینا آمدانه نبوده.
بله.
یکی از موضوعاتی که تو جامعه علمی ما به شدت مشهود هست، عدم آشنایی محققین ما و دانشجویان ما حتی از هیئت علمی بعضی با موضوعات علم سنجی ساینتومتریه. یعنی بله. بعضی طرف نمیدونه که این رفرنسهی به این طریق یا
شیوه در واقع بله استفاده از منابع علمی رو نمیشناسن
و اصطلاحا متهم میشن به، یعنی خیلی از اینهایی هم که متهم میشن به تقلب، در واقع فرد قصد تقلب نداشته. به عنوان مثال سرکار خانم دکتر یه مقاله ای نوشتن خدمت شما عرض شود که تو مقاله شون ارجاع دادن به یه مقاله اصطلاحا پر رفرنس.
بله.
من به جای اینکه بیان این موضوع رو مثلا ارجاع بدم به مقاله مثلا خدمت شما عرض شود که خانم دکتر، میام این جمله رو میارم، همون متن رو میارم و به اون مقاله اصلی رفرنس میدم و در واقع خدمت شما عرض شود که لابلاشم مطالبی از مقاله مثلا خانم دکترم استفاده میکنم و در واقع خب یکی از موضوعاتی که الان خب خیلی از اینها رو نرم افزارها و سامانه ها میشینن بررسی میکنن دیگه.
بله.
میگن که بله این مقاله مثلا اگر بیشتر از اشتباه نکنم 5% خام دکتر دیاز 3%
تا 12%
اگر تشابه داشته باشه یعنی تقلب شکل گرفته.
بله.
یعنی خیلی وقتا محقق نمیدونه که این به شیوه درست ارجاع کنه و متهم میشه به تقلب. این نکته رو بعد مد نظر قرار بدیم بعدا.
قطعاً و این نکته رو هم من به اون دسته از شنونده های عزیزی که قصد دارن از این تکنیک ها استفاده کنن عرض میکنم. فارغ از این که شماره های متعددی رو میتونید از طریق اینترنت یا روبروی دانشگاه تهران پیدا بکنید، اونم این که برید به سراغ به هر حال تقلب های معنایی. هنوز به هر حال ابزارهای پلیجریزم در تقلب های معنایی به قدرتی که باید و شاید نیستن، ولی خب خودش یه هنر پایان‌نامه نویسی خودش. یعنی شما باید ببینید اول یه دکترا بگیرید در زمینه این که چگونه میتوانید یک مفهومی رو از فیلتر خودتون عبور بدین و برگردان کنین به یک شیوه معنایی و بیانی دیگری تا احیانا مورد تقلب واقع نشین. اما در دقایق پیش رو حدود تقریبا یه ربعی خانم دکتر ما راجع به این می‌خوایم صحبت بکنیم. ما راجع به چرایی صورت مسئله گفتیم، راجع به چگونگی صورت مسئله گفتیم، حالا می‌خوایم برسیم به این که راجع به چیستیش گفتیم، چراییش گفتیم، چگونگیش هم اشاره کردیم، اما می‌خوایم بگیم که حالا چه راهکارهایی رو می‌توانیم اتخاذ بکنیم در این دقایق پیش رو که این پدیده رو از لیست پدیده‌های به هر حال ناشگون و بدشگون به هر حال علمی کشور حذفش بکنیم. الگوهایی داریم در بخش علمی و فنی، الگوهایی داریم در حوزه اجتماعی یعنی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ما و سیاست‌گذاری‌های علمی ما که اینها میتواند با جابجایی برخی از این مهره‌ها ما انتظار داشته باشیم که تا رقم قابل قبولی به هر حال این اتفاق کاهش پیدا بکنه. این الگوها رو توی رو به پیش رو از شما و جناب آقای دکتر میخوایم بشنویم. در خدمتیم.
خیلی ممنون. من خدمت شما عرض بکنم بحث تقلب علمی در مقاله ها جدی نیست اونقدر که مسئله اصلی ما باشه. بیش از همه اون چیزی که ما باهاش مواجهیم الان تقلب علمی در پایان نامه هاست.
درست.
چرا در مقالاتی که داره پابلیش میشه الان چه داخلی چه خارجی اونقدر جدی نیست؟ نه اینکه وجود نداشته باشه، چون با همین نرم افزارهایی که سیمیلاریتی رو میسنجن و درصدها رو مشخص میکنن یا داخلی یا خارجی یا داوری که داره انجام میشه و داور آگاه داره میبینه مقاله رو مرور میکنه این تقلب ها مشخص میشه و به مرحله پابلیش نمیرسه. اصلا اون کار جایی پابلیش نمیشه که ما نگران بحث تقلب علمی باشیم. نگرانی جایی است که پایان نامه داره تولید میشه و اون پایان نامه بدون اینکه خب دغدغه چاپ شدن که نداره، یه پایان نامه زمان دفاعی داره، بررسی میشه، داخلی هست، داخل دانشگاه هست، داخل دانشکده هست، داخل گروه هست.
بله.
و بررسی جدی شاید روش صورت نگیره. دانشجوی خود ماست، از گروه خود ماست، استاد راهنماش همکار منه.
بله.
و به شکلی اغماز میشه و اون پایان نامه دفاع میشه. مشکل اینجاست. اگر سیاست‌هایی که خب دانشگاه‌ها دارن در رابطه با حالا شما فرمودید در رابطه با چاپ مقاله اتفاقا سختگیرانه‌تر بشه و قبل از دفاع اگر پایان‌نامه‌ای بتونه مقاله چاپ بکنه و اون فرآیند داوری رو بگذرونه، در واقع کمک کرده به این پایان‌نامه، کمک کرده به دانشگاه، کمک کرده به تیم داوری که یک مرتبه کاری که من خدمتتون عرض بکنم، یک کاری دیدم در رشته مهندسی عمران که در یک روز دانشگاه آزاد در یک روز 10 صبح و 11 صبح دفاع شده بود. حدود 90% این دو تا پایان نامه که ارتباط فامیل
در یک شعبه یا در دو شعبه،
در یک شعبه، در یک دانشکده، در یک روز
این خیلی شنیدنیه.
بله. که خب زن و شوهر هم بودن، حدود 90% مشابهت داشت.
خب مشارکت خانوادگی کردن.
بله. مشارکت خانوادگی در قالب دو تا پایان نامه کارشناسی ارشد. خب مشکل اینجاست که داخلی داریم ما چشم‌پوشی می‌کنیم و دفاع می‌کنه یک استاد راهنما، داریم چشم پوشی میکنیم و این دفاع میکنه، مدرکش رو میگیره.
اگر ملزم بشه، آره. خب ما از اینجا از اون جاست که واقعا من آرزو میکنم
بس.
که ای کاش قانونی که مصوبه به هر حال عرض میکنم وزارت دولت، مجلس دولت، وزارت علوم و به هر حال آیین‌نامه اجرایی به دانشگاه ابلاغ شده اعمال هم بشود.
بله.
اون هم عبارت از این که بتواند دانشجو به انتخاب خودش، اشاره کردم، از اساساً دکترای پژوهشی به سمت دکترای آموزشی بره. به هر دلیلی یک دانشجویی نمیخواهد اصلا پایان‌نامه بدهد، اصلا نمیخواهد بره.
دوره های مجازی ما الان همینه، دوره مجازی ما پایان‌نامه نداره.
آیین‌نامه خانم دکتر اشاره به این نکته میکنه که حتی شما در میانه راه آمدید وارد دوره‌های روزانه شدید. حق دارید انتخاب بفرمایید، بگید من میخوام از دوره پژوهشی به دوره آموزشی تغییر بدم و به جای دفاع کردن برم عرض میکنم خدمت شما واحدهای اضافی تری رو بگذرونم و یک دکترای آموزشی بگیرم. اما این اعمال و عمل نمیشه خانم دکتر الان متاسفانه. یکی از شاید راهکارا برای این زوج عزیزی که بالاخره شاید مقولات ازدواج و زندگی شاید مهمتره، به هر حال
کسی که شما در جریان هستید، گذروندن کورس‌های آموزشی هم در نهایت در دوره تحصیلات تکمیلی باید کار عملی داشته.
بله قطعاً
در نهایت باید پروژه هایی رو اجرا بکنه.
در مقطع دکترا که اساساً
ارشد و دکترا، یعنی پس مسئله این نیست. اگر کسی خودش رو ملزم نکنه به نوشتن پایان‌نامه، مسلماً در گذروندن کورس ها هم نمیتونه موفق بشه و به همین شکل پیش خواهد برد موضوع رو. یعنی شاید مسئله یک مسئله هست ولی مسئله جدی نباشه. و به نظر من راهکار اینه که بیش از پیش ملزم بشن که پایان‌نامه ها و رساله ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به چاپ مقالات و داوری های دقیق خارج دانشکده ای، نه داخل گروهی، داخل دانشکده ای، که این موضوع بحث تقلب علمی استفاده، حتی استفاده، حالا ما نشریات دارن بعضا استفاده میکنن، داخلی خارجی هم که همه استفاده میکنن از نرم افزارهای همانندجو، پایان نامه ها هم چنین اتفاقی براش بیفته. یعنی
این استاد من داور خانم دکتر برسد پیش از دفاع به این نقطه برسد دیگه،
حتما همینه. بله. قبل از دفاع است. بله. این همانندجویی که من خدمتتون عرض میکنم که سامانه هم داره، ایران داک سامانه هم تهیه کرده قبل از دفاع، یعنی اون مدرکی که اون رسید همانندجویی رو به استاد ارائه میده که این به عنوان مثال تو رشته‌های مختلف متفاوته با این درصد همانندی این دانشجو میخواد دفاع
بکنه. این
بنا
به درخواست الان هر دانشجویی در سطح کشور قابل انجام است،
قابل ایران. انجام است اگر دانشگاه اجازه بده، بعضی از دانشگاه این کارو نمیکنه.
چون در مورد خود من واقعیت اینه که اگرم این اتفاق افتاده توسط خود استاد راهنما اتفاق افتاده. من مراجعه به ایران داک متاسفانه نداشتم.
نه خیلی از دانشگاه الان این اتفاق نمیفته، الان اکثر دانشگاه حتی دانشگاهی وزارت علومی اتفاق نمیفته، همه اونها اتفاق نمیفته و مشکل اینجا ایجاد میشه. بازار پایان نامه
شده. بله دقیقاً.
بله سال 95 و این اتفاق بحث پیشگیری از تقلب علمیه و این خیلی جدی. اگر این اتفاق بیفته ما چنین موردهایی نخواهیم داشت.
شما همچنان به درستی یا حالا حداقل نظر شخصی خودتون باورتون اینه که بعد در طرف در واقع عرضه ما باید مواجه باشیم با استفاده از فناوری برای اینکه مبارزه کنیم با صورت مسئله که بهش اشاره کردیم، پیش از انتشارش جلوگیری بکنیم از اینکه در واقع به نقطه انتشار برسه. آقای دکتر از شما هم بشنویم بعد برگردیم اون نهادسازی رو، من همچنان رهاش نمی‌کنم آقای دکتر، چون بهش خیلی جدی پایبند و معتقدم و دلیل دارم. بعد خدمتتون شما بفرمایید عرض می‌کنم.
من یه نکته دیگه هم عرض می‌کنم، تقلب حلال یعنی یا تقلبی که توصیه میشه باید انجام میشه توی سر حوزه اسیام از مناظر مختلف دارم به این بحث نگاه میکنم. ببینید در بعضی از حوزه یه مفهومی هست که توی کشور متاسفانه هنوز متولی نداره تحت عنوان سیانت از علم و فناوری و نوآوری.
بله.
که این تو بس تو موضوعات مختلف تاثیرگذار هست، تو همکاری‌های علمی، تو همکاری‌های تحقیقاتی، تو صادرات فناوری.
بله.
من مثال بزنم، مثلا یه شرکت دانش‌بنیانی می‌خواد فناوری صادر بکنه، خیلی‌هاش بیم از این داره که میگه شما دانش فناورانه رو دادید مثلا به کشور رقیب یا کشور دشمن ما و متهم به تخلف بشن.
بله.
ولی و خیلی وقت این مرجعی نیست اینها رو مشخص بکنه. تو همکاری علمی هم همینطور، یعنی خیلی از موضوعاتی که الان بعضن به عنوان تخلف
ما یک کمی دکتر اونجا باید نگران این باشیم که به هر حال گستره دشمن انگاری به هر حال دیگران رو اینقدر گسترده کردیم که متأسفانه شاید با خیلی دیگه نمیشه
هم هست هم نیست. نه انقدر بس ساده انگار باشیم که بگیم اونور خدمت شما عرض شود که هوشمندانه رفتار نمیکنن، نه انقدر سفت و سخت بگیم که
بسیار با شما موافقم
که خدمت شما عرض شود که ولی خب یه نگاه هوشمندانه بعد تو این قضیه باشه
و مرجعی برای اینکه پاسخگوی این اتفاق نیست. باشه نیست.
یعنی الان من محقق ممکنه با یک نفر خارجی همکاری داشته باشم توی موضوع تحقیقاتی بحث های تک اطلاعات محرمانه رد و بدل بشه، فردا من متهم بشم به تخلف و خیلی وقتا اینها سبب شده که ما خیلی از ظرفیتمون از دست بدیم.
تو سطح کسب و کارم آقای دکتر من تجربه داشتم. بله؟ اینن که دقیقاً ما با مجموعه غیر ایرانی فعالیت داشتیم در زمینه تولید محتوای آموزشی و بعد از اینکه در واقع عقد قرارداد شد، ما محتوا رو تولید کردیم، عرضه کردیم، بعدن به سراغ ما از برخی از نهادهای امنیتی آمدن که آقا به چه حقی شما رفتیم با این شرکت که زیرمجموعه بنده که به هر حال روابط پشت پرده مثلا فلان مجموعه بیرون از ایران رو نمی‌شناسم. نهاد متولی برای اینکه ما بتوانیم استعلام لازم رو بگیریم متأسفانه وجود نداره.
یکی از موانعش هم همینه. حالا این بحث من مطرح کردم که این مفهومی هستش که هنوز تو کشور متأسفانه متولی نداره. خدمت شما عرض شود که اسنادی رو حالا شورای انقلاب فرهنگی یه مصوبه‌ای داشته، ولی خب اینا خیلی سطح یکی به موضوع پرداخته و این خودش یه دونه مشکل اصلیه. از این میخوام من اینو پله قرار بدم برای یه بحث دیگه. ما بعضا تو خیلی از حوزه ها میبینیم که آغوش اونور برای پذیرش مقاله بازه.
بله.
اصلا این مقاله توش اطلاعات دقیق باشد، مقاله ارزش علمی داشته باشه نداشته باشد مهم نیست. و خیلی علاقه من هستن که ببینن فعالیت های ایران تو اون زمینه چی هستش. مثلا تو موضوع بیوتکنولوژی
کاملا این اتفاق
این موضوع اصلا یعنی کاملا این آغوش اونور بازه. یعنی شما هر مقاله بفرستید در سطح اکسپشنالش بسیار بالاست. یا توی مقطعی مثلا تو حوزه مرتبط با موضوعات دفاعی یا موضوعات هسته‌ای این فضا بود و هنوز هم هست. توی سری حوزه نه، سختگیری خیلی زیاده. و بعضن خب این سختگیری سبب میشه که یکی از مواردش این بحث تقلب این هاست. یعنی خیلی از موارد ما میبینیم که اتوبان بازه.
بله.
برای محققین توی حوزه نه، سختگیری زیاده. اینم بعد به عنوان یک موضوع بهش نگاه کرد. و خدمت شما عرض شود که تو همین راستا بحثی هم که باید پرداخت. خب بعضن یه سری اطلاعات توی داده های علمی مستخرج شده از فعالیت های علمی و تحقیقاتی ما، خب بالاخره براش هزینه کردیم.
درست.
و اینا اطلاعات مهم و حساس کشورن. حالا اسم امنیتی روش نذاریم، ما مهمن مثل یه دانش کسب و کاری که برای یه شرکت برای یک بنگاه خیلی مهمه و سعی میکنه اینها رو صیانت و حفاظت بکنه. توی این سری حوزه این دانش برای ما خیلی مهم است. مهم هستش، بالاخره براش هزینه کردیم. یا اون دانش باعث مزیت رقابتی ما میشه، باعث پیشرویی ما میشه، باعث بازدارندگی ما میشه به هر دلیلی. خب ای طرفی ما اون نخبه یا اون محقق هم نمیتونیم از تعامل علمی باز بگیریم. یعنی شما یک محقق رو میخواید بکشید یا بخواید خدمت تاثیر بده،
راهش اینه که شما ایزولش کنید،
فعالیت نکنید. مثل این میمونه که ما یه گلی رو بزنیم توی گاو صندوق، درشو ببندیم، میگیم ما اینو داریم ازش محافظت میکنیم، نه بهش نوری میتابه نه هوای تازه، و این گل پژمرده میشه. محقق هم همینه. توی خیلی از مجموعه های حالا بعضن من نمیخوام اشاره چیز بکنم، ولی خب مجموعه دفاعی ما یا مجموعه بالاخره حساس ما، الان ما این مشکل رو به رو هستیم. ما خیلی از این محققین میخوان بالاخره بحث علمیشون پابلیش بشه، بالاخره با این نتایج کارشون رو ببینن یا تبادل علمی داشته باشه. این مشکل ما توصیه میشود تو خیلی از این حوزه ها داده ها و اطلاعات دقیق ارائه نشود برای صیانت از اون علم و فناوری که بالاخره به هر دلیلی برام ارزشمند هست.
درست. راهکار چیه آقای دکتر؟
راهکار این هستش که مراجعی که با نگاه صیانت از علم و فناوری، نه نگاه امنیتی صرف. نگاه امنیتی صرف میگن آقا اطلاع داده نشود، راه بسته شود.
متأسفانه اساساً از بنیاد در واقع صورت مسئله.
یعنی مراجع مثلا یکی از مراجع خیلی خوب مثلا کمیسیون های تخصصی شورای عالی علوم تحقیقات فناوری کشور، شورای عالی عطف که ما 11 تا کمیسیون تخصصی داریم، نخبگان این حوزه تو این شورا تو این کمیسیون ها حضور دارن. که حالا این اطلاعات مهمی هست، چه اطلاعاتی برود و چه اطلاعاتی نه، و یه سری اطلاعات مخدوش بشه. حتی
آقای دکتر همینجا من فرمایش شما قطع میکنم، آیا مصوبه ای الگویی یا شیوه عملیاتی
نیست.
پیشنهاد شده
نیست.
که احیانا مثلا شورای عالی عطف و به عنوان نقطه تلاقی همه ازناب مثلا فرض کنید ارکان امنیتی اطلاعاتی عرض میکنم علمی و همه با هم دیگه ابلاغیه تعاملی شو با بدن علمی فوق‌العاده است این ایده شما ها. یک پژوهشگری به جایی که برود خودش مواجه بشود با حوزه های امنیتی و اطلاعاتی، بیاد به شورای عالی عطف مراجعه کنه، به کمیسیون تخصصی خودش مراجعه کنه، اینترفیس یا اون نقطه تلاقیش و نقطه تماسش با این بدنه به هر حال حاکمیتی اون نقطه علمی باشه و مقاله یا احیانا مطلب یا احیانا حتی پتنتش رو بیاد عرضه بکنه، بگه آقا من میخوام این کار رو انجام
یعنی
بدم.
یعنی اصولا این انتشار ایرادی ندارد و باید باشه در خصوصش بحث شد، ولی خب روی سری حوزه ها ما خدمت شما هستیم تقلب اصطلاحا حلال و قانونی باید داشته باشیم ما.
بله.
یعنی داده هایی رو بدیم که اون توانمندی ما نمایان نشه. همه جای دنیا هم همینطور هست.
بله.
جلوی پابلیش رو نمیگیرن، ولی خب اطلاعات دقیقی هم ارائه نمی‌کنن که شما بر اساس اون مزیتشون عدد بزنید. حالا نگاه روز من برای موضوعات دفاعی امنیتی هم نیستن، تو حوزه کسب و کاری و حتی بله آیتک هم که هستش این حساسیت بالاست و متاسفانه این موضوع هم متولی نداره. یعنی الان تو حوزه علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی خودشو مسئول میدونه، شورای عالی ادب خودشو مسئول میدونه، وزارت علوم میداند، وزارت بهداشت میداند، آموزش پرورش میداند، معاونت علم و فناوری میداند و این تداخل وظایف و عدم نظارت دقیق سبب شده که ما تو این حوزه ها یا یک محقق و یک موضوع علمی رو جلوش گرفتیم، جلو تبادلش رو در واقع ایزولش کردیم، از بینش بردیم، یا داده های ارزشمند یا دادیم رفته.
بله.
و این سبب شده که ما از اون مقطع ضرر بکنیم. یه نکته ای هم که من میخوام اشاره بکنم تو البته این موضوع اصطلاحا قابل رصد دقیق نیست، ولی خب فضاهای تعاملاتی ایران تو موضوعات سیاسی با خارج از کشور بعضن تو این موضوع تاثیر گذاشته.
درست.
یعنی خدمت شما عرض کردم تو مقاطعی که ارتباط ما با اونور حالا به هر دلیلی خوب شده یا بد شده، حالا با جامعه بین الملل از منظر سیاسی، تو نحوه پذیرش ها
کاملا موثر بوده.
یعنی الان تو این موضوع توی پذیرش مقالات هم تاثیرگذار بوده،
تو پذیرش دانشجو، تو پذیرش بله. مقالات، تو پذیرش
الان یه مورد که هستش خدمت شما عرض شود که تو چند سال اخیر به علت بحث تحریم جلوی و پذیرش ها گرفته شده تو حوزه بله. پذیرش دانشجو میبینید تو چند ماه اخیر پاسخ های اپلای داره میاد یکی یکی، یعنی فضا رو دارن چیز میکنن. یه موضوع دیگه من بازم بهش اضافه کنم رو موضوعات تحقیقه. یعنی الان شما تو موضوعات جامعه شناسی که نگاه تحلیلی و انتقادی به موضوعات داخل کشور داشته باشی پذیرشش بسیار راحت. یعنی شما الان تو حوزه مثلا علوم اجتماعی بیاد یه موضوع مثلا مرتبط با کشور که جنبه سیاسی هم میتواند داشته باشد و حاکمیتی داشته باشه، نگاه انتقادآمیز بعضن مثلا خدمت شما عرض شود که یه خورده سریع هم
باشه و شفافی داشته
خیلی پذیرش هست و اون خب از اون طرف اونم از که این نگاه هوشمندانه تو پذیرش مقالات هستش اون وقت.
من اصلا منکر نمیشم آقای دکتر فضای سیاست زده ای که چه بسا کلان سیاست گذاری حتی علمی اون سمت رو داره برنامه ریزی میکنه و نسبت بهش نرسد و پایش بلکه حتی اعمال نظر میکنه، اما ما باید هوشمندانه در مقابل این الگو رفتار کنیم.
کاملا تأثیرش من دیدم، یعنی الان مواردی الان توی ذهن من هست، یعنی کاملا نزدیک باش مواجه بودم، طرف برای که پذیرش مقاله اونور بگیره اومده مثلا داده ها رو خدمت شما نتیجه گیری ها رو طوری
تنظیم کرده
که
این اتهام های دکتر تو حوزه هنر هم به برحال برخی از هنرمندان ما وارده بله، که سیاه نمایی فضای شاید اجتماعی جامعه ما.
حالا کلمه من سیاه نمایی نمیذارم، من محققم خدمت شما از شبکی بالاخره ارتقا هم مونده، دفاع دکترا مونده خدمت شما عرض شود که این مشکلات رو دارم، مجبور میشم گاهن، یعنی این میخوام این کلمه تقلبه رو یه خوری کمرنگش کنم، یعنی اون با اون مثال خدمت شما
اون قوت و قدرتی که شاید بله. ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم بعد نیست شنونده ها بشنون. نظر آقای دکتر اینه که به اون شدت و قوت نمیتونیم همه اون چه که امروز به عنوان تقلب انگاری یا جرم انگاری این حوزه ما ازش یاد کردیم رو واقعا جرم به حساب بیاریم، چه بسا مواردی بوده که بدون اطلاع خود استاد اتفاق افتاده،
چه بسا با علم سنجی نداشته دقیقاً. یعنی ارجاده یا ایراد داشته که بله. به عنوان تقلب
دقیقاً، چه بسا مواردی بوده که به واسطه فضای سیاست زده ای که وجود داشته کاملا شاید هدف گیری شده یا برنامه ریزی شده در واقع ریل گذاری شده برای اینکه دوچار چنین نقیصه ای بشود. احیانا
کاملا تو ریوایزایی هم که میزنن کاملا مشهود ها، یعنی مثلا تو حوزه های مثلا جامعه شناسی خصوصا یا علوم سیاسی تو ریوایزایی که به مقالات میزنن و تقاضای اصلاحاتی که دارن کاملا مشخص، یعنی محقق و سوق میدن. خب من محققم، خب من دانشجوی مثلا 22 ساله‌ای که مثلا 22 3 ساله‌ای که درگیر موضوعات سیاسی نیستم، از فضاهای چیز خارج میام و میخوام به یه هدفی برسم.
این البته اگه تو حوزه‌های علوم اجتماعی پررنگ‌تره.
بله.
واقعیت رو باید پذیرفت، تو حوزه‌های شاید علوم اجتماعی پررنگ‌تره، چون دست کم ریوایزایی که من رو مقالات داشتم اتفاقا جز اون چیزام، یعنی که جز اون دسته‌ای هم که خیلی ریوایز خورمون به قول خودمون خیلی ملس بوده، خیلی بهمون به ریوایز می‌خورد، شاید خطاهای ما بوده در به ویژه قالب‌پذیری علمی که دوستان اون طرف منتظرش بودن یا انتظار داشتن، ولی یک نکته دیگر رو هم در دل خودش داشته که بعدن که ما به ویژه با استاد راهنما یا دوستان دیگری مشورت می‌کردیم، می‌دیدیم که واقعا بعضی از ایراداتی که می‌گیرن ایرادات واقعا علمی است و باید مواجهه درست‌تری باشد. اما تو حوزه علوم انسانی چه بسا فرمایش شما کاملا درسته و این اتفاق افتاده.
فنی مهندسی هم که عرض کردم خیلیش مرتبط با حوزه‌های حساس کشور هست و بعضن ما اتفاقا توصیه می شود که اطلاعات دقیق ارائه نشود.
این هم یک الگویی است برای اینکه این رو باید آقای دکتر یه جایی متولی واقعی پیدا بشه براش که این مشکل رو حل بکنه. ما کمتر از یک دقیقه تا انتهای برنامه فرصت داریم، اگر نکته باقی مانده در حد یه جمله میتونیم بشنویم، اگر نه من یک جنبندی باید داشته باشم.
بلکه زیادم صحبت کردم.
اختیار دارید.
من در حد یک جمله خدمتتون عرض بکنم. من باز برگردم به موضوع بحث تقلب علمی رو روش صحبت بکنم. یه جمله این که یکی از مشکلاتی، یکی از راهکارهایی شاید که بتونه این موضوع رو کاهش بده، این درصد رو کاهش بده، بحث داوری هاست، چه در مجلات چه در پایان نامه ها. داوری ها کمترین ارزش رو الان در فرایند و پروسه پابلیش یا دفاع یک پایان نامه داره و مقاله. این ارزش گذاری اگر اون سیستم سیاست گذاری بیاد و ارزش بیشتری قائل بشه به لحاظ زمان، به لحاظ ارزش مالی، به هر میزانی که شما در نظر بگیری در همه ابعاد، باعث میشه که اون داور وقت بیشتری بذاره، انرژی بیشتری بذاره و پیش از چاپ بحث تقلب علمی رو تشخیص بده که چاپ یا دفاع پایان نامه تشخیص بده که این کار چاپ نشه و ما با این درصد وحشتناک مواجه نشیم.
بسیار همالی خوشحال شدیم که همه شما شنونده های عزیز تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردین. من خودم تک تک شمردم و مطمئنم که ما رو همراهی کردین. خیلی خوشحالیم که این همراهی اتفاق افتاده. من فقط فرصت دارم که خدا نگهداری عرض بکنم با ذکر یک نکته و آرزو، و اونم این که ای کاش در اون چه که ما داریم ازش به عنوان انتشار علم یاد میکنیم، دست کم در این یک حوزه کمی دلسوزانه تر و واقع بینانه تر باور کنیم که باید اتفاق درست تری برای کشورمون رقم بخوره. برقرار باشین. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه خیابان فرصت رو شنیدید. تشکر میکنیم از عزیزان، این برنامه رو تقدیم به شما کردن. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. بخش شبانگاهی، بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. و اما شما همراهان بسیار محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه